بسم الله الرحمن الرحيم. آخرین تعریف در باب علم اصول تعریفی است که امام بزرگوار مدظ الله العالی بیان فرمودند و من این عبارت رو می خوانم و خصوصیاتی که در این تعریف اخذ شده و مورد ملاحظه واقع شده بررسی می کنیم ان شاء الله، تا ببینیم که آیا اشکالی بر این تعریف وارد یا نه. می‌فرمایند علم اصول هو القواعد العالیه، عالیه با الف، هو القواعد العالیه التي يمكن ان تقع كبرى، مقرر نوشته فی کبرا که خب فی غلطه قاعدتا، التي يمكن ان تقع كبرى استنتاج الاحكام الكليه الفرعيه الالهيه اول وظیفت العملیه. می فرمایند علم اصول عبارت از قواعدی است که اولین خصوصیتی که در این قواعد اخذ شده و در جهت اصولیت این قواعد نقش دارد عالی بودن این قواعد، عالی با الف در مقابل استقلالی. یعنی ما دو جور قواعد داریم، دو جور قاعده می تواند تحقق داشته باشه. هر دو جور قاعدم به عنوان کبرای استنتاج حکم الهی میتواند واقع بشود، لکن فرق این است که بعضی از قواعد عالیت دارند و بعضی از قواعد استقلال دارند. معنای عالیت و استقلالیت این است که قواعد عالی اون قواعدی است که وسیله و طریق رسیدن به یک هدف دیگری است، خودش هدف نیست استقلالاً، بلکه راه رسیدن به هدف، راه رسیدن به حکم کلی الهی فرعیه و به تعبیر مقرر قواعد عالیه ما بهی ینظر و قواعد استقلالیه ما فیه ینظر. یک وقت یک چیزی منظور به، یعنی به سبب او انسان نظر به چیز دیگری داره و به شیء دیگری داره و این طریق برای اون شیء دیگر و مرآت برای اون شیء دیگره. اما یک وقت یک چیزی خودش منظور و فیه، یعنی خودش مورد نظره، خودش مورد ملاحظه است و خودش هدفه. می‌فرمایند که ما این قید عالیت رو برای این پیش آوردیم که قواعد فقهیه‌ای که چنین خصوصیتی درشون وجود داره که اونها هم کبرای استنتاج میتوانند واقع بشن، ما اون قواعد فقهیه رو خارج بکنیم. برای اینکه شما هر قاعده فقهیه ای رو در نظر بگیرید و اون قاعده رو مورد ملاحظه قرار بدید، میبینید خودش مقصود بالاصاله است، ما فیه ینظره نه ما بهی ینظر. قواعد فقهیه جنبه عالیت ندارند. هر قاعده فقهیه ای ولو اینکه شما حکم کلی ازش استنتاج بکنید، اما خودش استقلال داره. کل عقد یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، ولو اینکه شما این قاعده رو در مورد بیع مورد نعرض می شود نظر قرار می دید و از راه این قاعده بیع فاسد رو درش می گید زمان تحقق داره. اما این طور نیست که این قاعده اصالت نداشته باشه و منظور و فیه نباشه، بلکه در فقه این قاعده خودش اصالت داره و بیع و اجاره و اشباه ذالک به عنوان مصداق این قاعده مطرحن و به عنوان فرد این قاعده مطرحن. لذا این قاعده ما یزمن ولو اینکه در طریق استنتاج حکم بیع واقع می شود، شما میگی بیع الفاسد، البیع الفاسد یزمن به صحیحه، بعدم میگید کل عقد یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، و نتیجه میگیرید که البیع الفاسد یزمن به. اما این استنتاج معناش این نیست که این قاعده کل ما یزمن که به عنوان کبرا در این استنتاج واقع شده اصالت خودش را از دست داده باشه. نه، همونطوری که در العالم متغیر کل متغیر حادث، اینطور نیست که کل متغیر حادث در مقابل نتیجه‌ای که بعد شما میگیرید العالم المتغیر حادثون، دیگه کل متغیر حادث تبعیت داره، دیگه کل متغیر حادث عالیت داره. نه، کل متغیر حادث با اینکه عالم هم جزء او هست و عالم هم متغیره و نتیجه هم میگیرید العالم و حادث، لکن کل متغیر حادث اصالتش همیشه محفوظه. پس در قواعد فقهیه جنبه عالیت که اولین خصوصیت موجوده در قواعد اصولیه است، این اولین خصوصیت در قواعد فقهیه وجود نداره. و حتی ایشون می‌فرمایند که ما در باب قاعده حرج و قاعده ضرر، با اینکه اینها قواعد فقهیه هستند، اونجا همین حرف رو می‌زنیم. برای اینکه قاعده ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این یک مقیدیست در مقابل احکام مطلقه اولیه. دلیل روزه کتب علیکم الصیام اطلاق داره، ما جعل علیکم فی الدین من حرج به عنوان یک دلیل مقید، منتها به صورت حکومت. حکومتی است که نتیجش عبارت از تقییده در مقابل کتب علیکم الصیام مطرحه. مثلا قاعده لازرر به عنوان یک مقید در مقابل اطلاق دلیل وجوب وضو مطرحه، منتها عنوانش عنوان حکومته، نتیجش عبارت از تقییده. خب این قاعده لازرر و قاعده لاحرج، اینها دو تا قاعده فقهیه هستن و خودشون اصالت دارن، برای اینکه اینها مقیدن. چطور لا تعتق رقبت الکافره، این حکم فقهیون الهیون. قاعده لازرر هم اگر این معنا رو داشته باشه، اونم حکم فقهیون الهی، منتها به صورت حکومت عنوان مقید پیدا میکنه، همونطوری که لا تعتق رقبت الکافره به عنوان یک مقید رسمی در مقابل اعتق رقبه خودش یک حکم الهی کلیه، قاعده لازرر هم همینه. پس نتیجتاً اولین خصوصیت عالیت بودن قواعد اصولیه است در مقابل قواعد فقهیه، که عرض می شود که اونها استقلالیت دارند. اینجا خوب دقت بفرمایید، اینجا دو تا از ادله اصول عملیه رو ما در رابطه با این عالیت و استقلالیت باید بررسی بکنیم. یکی دلیل استصحاب لا تنقض الیقین بشک، یکی هم دلیل قاعده حلیت کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرامون. ببینیم آیا در اینها عالیت وجود داره یا نه. آیا دلیل استصحاب، خوب دقت بفرمایید، لا تنقض الیقین بشک، این قاعدتون عالیه ام استقلالیه؟ کل شیء لک حلال، آیا قاعدتون عالیه ام قاعدتون استقلالیه؟ لا تنقض الیقین بشک، اونی که انسان ابتداءً به ذهنش میاد، خب میگه خود این لا تنقض الیقین بشک یه حکم الهیه، خودش استقلال داره، یکی از احکام کلی الهی لا تنقض الیقین بشک. خب اگر این لا تنقض الیقین بشک در روایات زراره و بعضی از روایات دیگر وارد نشده بود، ما چنین حکم کلی الهی رو نمیتونستیم به او دسترسی پیدا بکنیم. پس ابتداءً به ذهن میاد که لا تنقض الیقین بشک خودش استقلال داره، خودش باید از راه روایت زراره ثابت بشه، از راه روایات این مسئله به دست بیاد، همونطوری که وجوب نماز جمعه رو شما از راه روایت به دست میارید، خب لا تنقض الیقین به شک هم از راه روایت به دست میاد و هر دوشون حکم کلیه الهی هستند. لکن واقع مسئله این نیست. در لا تنقض الیقین به شک ولو این که حکم الهیه، ولی این حکم الهی عالی است نه استقلالی. چرا؟ برای اینکه این لا تنقض الیقین به شک مثل مسئله جعل حجیت برای خبر واحده. کی حجیت رو برای خبر واحد جعل کرده؟ شارع. حجیت مجعول شارعه، حجیت حکم کلیه الهیست روی خبر واحد. حجیت خبر واحد ولو اینکه ما از راه بناء عقلا هم بگیریم و بگیم شارع مقدس امضا کرده بناء عقلا را که بهترین دلیل بر حجیت خبر واحد همین معناست که عبارت از بناء عقلا بر عمل به قول ثقه و امضا کردن شارع این بناء عقلا را در رابطه با شرعیات. اما در این حال بالاخره کی خبر واحد رو در اسلام حجت قرار داده ولو امضا ان؟ شارع امضا کرده، شارع جعل کرده حجیت رو ولو به صورت الامضا، ولو به نحو الامضا. امضا معناش این نیست که از جعل شرعی بودن خارج بشه. اما در این حال آیا می توانیم بگیم حجیت خبر واحد یک امر استقلالیه، یا اینکه شارع خبر واحد رو برای این حجت کرده که اگر زرار روایت کرد وجوب نماز جمعه را، نماز جمعه را به گردن ما بگذارد و تحمیل بکنه، و الا نفس حجیت خبر واحد این استقلالی نداره. نفس حجیت خبر واحد این اصالتی درش تحقق نداره. در باره لا تنقضم مسئله از همین قراره. لا تنقض رو ولو اینکه شارع جعل کرده، شارع فرموده لا تنقض الیقین به شک، اما این لا تنقض مقصود بالاصاله نیست. این لا تنقض برای اینه که شما حکم نماز جمعه رو ازش استفاده بکنید، حکم بقای نجاست رو استفاده بکنید، حکم بقای تحریم رو استفاده بکنید، حکم بقای استحباب رو در مصادیق استصحابات مختلفه استفاده بکنید. لذا ظاهر اینه که لا تنقض الیقین به شک مع انه حکم الهی کلی و یستنتج من حکم الهی کلی آخر، از راه لا تنقض وجوب نماز جمعه استفاده می شود، لکن در این حال عالیت داره نه استقلالیت. لذا در باب استصحاب مسئله حله، اما در باب قاعده حلیت مسئله دوچار اشکال میشه. آیا این اصالت الحلیه‌ای که شما در اصول مطرح میکنید و همینطور اصالت و طهاره. اون بود در باب قاعده حلیت ما به مشکله برخورد میکنیم، برای اینکه قاعده حلیت این کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه و همینطور اصالت و طهاره، ولو اینکه حالا اصالت و طهاره روی مسلم بودن و قلت مباحث در اصول مطرح نشده، لکن اون هم جزء مباحث اصولیه است. اما خب قاعده حلیت که رسما در باب براءت مطرحه، اصلا از همون براءت، براءت شرعیه، همون قاعده حلیته، قاعده حلیت. اون وقت سوال اینه که آیا این قاعده حلیت عالیت دارد یا استقلالیت داره؟ ظاهرش این است که این استقلالیت داره. قاعده حلیت با قاعده کل ما یزمن و به صحیحه یزمن و به فاسده هیچ فرق نمی کنه، هر دو استقلال دارن. شما تو ذهنتون نره که ما از راه قاعده حلیت، حلیت شرب توتونه مشکوک الحرمه رو استفاده می کنیم. خب او به عنوان یک مصداق استفاده میشه، همونطوری که از راه قاعده ما یزمن حکم بیع فاسد رو شما استفاده می کنید. لذا این کلمه عالیه در مورد قاعده حلیت و در مورد اصالت و طهاره این منتقضه، یعنی اینها به عنوان بحث های اصولی مطرحه، در حالی که اینها عنوان عالیت درش وجود نداره. لکن از کلام امام بزرگوار استفاده میشه که ما مانعی نداره بگیم اینها نیستن جز مباحث علم و اصول، چه اشکالی داره که ما ملتزم به خروج اینها از مباحث علم و اصول بشویم؟ لکن مشکل این التزام، این یک خصوصیت در این تعریف امام. اما خصوصیت دویم می فرماید که قواعد عالیه ای که امکان داشته باشه که به عنوان کبرای استنتاج واقع بشود، امکان داشته باشد که کبرای استنتاج قرار بگیره. چرا این کلمه امکان رو در کار آوردند؟ این خصوصیت برای چیه؟ می فرمایند این خصوصیت برای این جهته که یک سلسله مباحث اصولیه ما داریم که اینها اصولی بودنشون مسلمه، لکن مشهور یا بالاتر از مشهور و بلکه در بعضی از اینها اجماع بر عدم اعتبار اونها قائم شده. مثلا در باب شهرت فتواییه که بحث میشه که آیا شهرت فتواییه حجیت داره یا نه، خب اکثرا قائل به عدم حجیت شهرت فتواییه هستند. یا اجماع منقول به خبر واحد رو، خب حتی اونهایی که خبر واحد رو حجت می دانند اجماع منقول به خبر واحد رو حجت نمی دانند، یا بحث قیاس را بحث قیاس ولو اینکه در کتب اصولیه فعلیه ما مطرح نیست، ولی این به عنوان یک بحث اصولی مطرحه، منتها علماء شیعه چون قائل به عدم حجیت بودن دیگه این بحث رو مخصوصا در این اواخر دیگه در مباحث اصولیشون مطرح نکردن. اما ما بحث از این نداریم که چی حجت یا حجت نیست، بحث از این داریم که آیا شهرت فتوایی ولو اینکه مشهور مثلا قائل به عدم حجیتش هستند، آیا این بحثش جزء مباحث اصولیه هست یا نه؟ میگیم بله. چرا؟ برای اینکه شهرت فتوایی امکان دارد که کبرای استنتاج واقع بشه، ولو اینکه این امکان عملا کسی مشهور قائل به او نشدن، اما قائل به او نشدن غیر از مسئله امکان وقوع در طریق استنباط و کبرای استنتاجه. و مثال روشنتر مسئله حجیت خبر واحد. خب خبر واحد رو جمعی قائل به حجیتش هستن و بعضی از بزرگان قدما مثل سید مرتضی و ابن ادریس و بعض دیگر اینها قائل به عدم حجیت خبر واحدن. آیا بحث حجیت خبر واحد از نظر اونهایی که قائل به عدم حجیت خبر واحد هستند این بحث اصولی نیست؟ بگیم چون شما قائل نیستید به حجیت خبر واحد لذا از نظر شما این بحث اصولی نخواهد بود. اینطور نیست مسئله. بحث حجیت خبر واحد مسئلتون اصولیه و هیچ فرق نمی کند بین اونهایی که قائل به حجیتن و بین اونهایی که قائل به حجیت نیستن. پس این کلمه یمکنو بتواند امکان داشته باشد که کبرای برای استنتاج واقع بشه. این امکان سبب می شود که مسئله حجیت خبر واحد هم از نظر قائلین به حجیت و هم از نظر قائلین به عدم حجیت به عنوان مسئله اصولیه مطرح باشه. کلمه یمکنو برای این هدفه. یمکنو انتقع کبرا، ممکن است که به عنوان کبرا واقع بشود. نمیدونم مصلحت هست بودن آقایون اینجا یا نه. عرض می شود که یه وقت آقایون به ما اعتراض نکنن، بگن شما نذاشتی ما فرار کنیم. من خودم که پای فرار ندارم. بله، میگه واقع بشود کبرا. این کلمه کبرا اشاره به همون نکته‌ای بود که دیروز در کلام بعض اعلام ذکر شد که خب عرض میشود قواعد ادبیان جنبه عالیت داره، رجال و درایم جنبه عالیت داره، لغت هم جنبه عالیت داره، همه اینا برای استنتاج حکم کلی الهی جنبه عالیت دارن. اما فرقشون اینه که قواعد اصولیه در مقام تشکیل قیاس به عنوان کبرا مطرح میشه و کبرای قیاس استنباط قرار میگیره، اما رجال و درایه اینطور نیست، لغت اینطور نیست. همونطور که دیروز اشاره کردم، شما در رجال میبینید که زراره ثقتون، ثقه بودن زراره مسئله رو تمام نمیکنه، یک کبرا لازم داره، و قول و کل ثقتن حجه که این در اصول مطرحه و قاعده اصولیه این کبرا رو بیان می کند. لذا این کلمه کبرا برای این است که اون علوم دیگر ولو اینکه جنبه عالیت دارند، اما چون موقعیت کبرا در استنتاج ندارند، لذا اونها خارج می شوند. خب حالا کبرای برای چی؟ کبرای برای استنتاج احکام کلیه فرعیه الهیه یا وظیفه عملیه. باز ایشون نتیجه رو دو نوع کرده، استنتاج دو مسئله رو بیان کرده، یکی استنتاج حکم الهی کلی فرعی، که البته یک نکته هم در اینجا بیان می کنن، می فرماین ما گفتیم حکم الهی کلی اما قید عملی به او نزدیم، نگفتیم احکام عملیه کلیه الهیه، برای اینکه همه احکام الهیه که عملیه نیستن، مباحثی که راجع به احکام وضعیه است اینها که مستقیما حکم عملی نیستن، مباحث مربوط به طهارات و نجاسات و مطهرات اینها مستقیما حکم عملی نیست، عدم و نجسون این حکمیست به نجاست روی موضوع دم و عنوان عملی در نفس این حکم وجود نداره، منتهای حکم دیگری داریم که کل نجسن یجب الاجتناب عن، اما اون یه حکم دیگریه، عدم و نجسون خودش یک حکم مستقل وضعیه و حکم الهیه کلی فرعیه. لذا می فرماید ما قید عملی بودن رو در این اولی ذکر نکردیم تا کثیری از عرض می شود احکام استنتاج شده مثل وضعیات، طهارات، نجاسات، مطهرات، منجسات و امثال ذلک اینها رو شامل بشود. و اما اینکه دو تا کردیم روی همون نکته‌ای که مرحوم آقای آخوند بیان کردند، دیدید که مرحوم آقای آخوندم برای قواعد اصولیه یکی از دو خصوصیت رو مطرح کرد که خصوصیت دومش اولتی ینتها الیها فی مقام العمل بود، که در کلام ایشون به عنوان وظیفه عملیه مطرح شده. یعنی قواعد اصولیه گاهی استنتاج حکم الهی نمی کنه، گاهی حکم شرعی رو بیان نمی کنه، لکن وظیفه مکلف رو در مقام عمل بیان می کنه. و مثالش هم همون مسئله ظن انسدادی بنابر حکومت به اون کیفیتی که ما قبلا ذکر کردیم. بله، حالا این بیان امام بزرگوار یک نکته ای رو هم در آخر کلامشون بیان میکنن، اینم عرض بکنیم. میفرماین بعضی از مسائل هست که بین علم اصول و بعض علوم دیگر متداخله، مثل اینکه شما بحث میکنید که آیا هیئت افعل از نظر لغت وضع برای وجوب شده یا نه. خب این مسئله هم مسئله اصولیه است و هم مسئله لغویه. مانعی نداره که علوم در بعضی از مسائل تداخل کرده باشند، لکن روی معیاری که در تعریف علم اصول بیان شد باید بگوییم که همین مسئله را که هیئت افعل آیا لغتاً برای وجوب وضع شده یا نه، با دو دید می شود این مسئله رو بررسی کرد. یک وقت لغوی این مسئله رو بررسی می کنه، از نظر لغوی خود این مسئله استقلال داره، خود این یه لفظیه، یک هیئتیه، بحث میکنه که آیا از نظر لغت موضوع لهش وجوب هست یا نه. اما همین مسئله وقتی که در اختیار اصولی قرار میگیره، چون اصولی قواعد اصولیه رو براش عالیت قائله و مقدمه للفقه میدانه، لذا دیدش در رابطه با این مسئله همون دید عالی لغوی به عنوان استقلالی نگاه به این مسئله میکنه، اما اصولی به عنوان عالی نگاه به مسئله هیئت افعل از نظر دلالت بر وجوب میکند. این هم یک توضیحی است که در آخر کلامشون ذکر فرمودن. روی هم رفته این تعریفی که ایشون فرمودن، خب جدن اسد تعاریف و از همه تعاریف اشکالش کمتره، منتها بعضی از اشکالات در اینجا هست. یکی همون مسئله قاعده حلیت و طهارته که ایشون خودشون دفع توهم کردن و فرمودن مانعی نداره ما ملتزم بشیم به اینکه اینها مباحث اصولیه نیستن. البته این معناش این است که براءت شرعیه رو ما از براءت عقلیه جدا کنیم، بگیم براءت شرعیه داخل در مسئله اصول نیست، اما براءت عقلیه به عنوان مسئله اصولیه مطرحه. و این خب یه قدری سخته برای انسان که تفکیک بکنه بین براءت شرعی و براءت عقلی. براءت شرعی رو خارج از مسائل اصول بدانه، اما براءت عقلی رو داخل در مسائل اصول بدانه. این یک اشکالیست به ایشون. یک اشکال دیگری هم هست، همون اشکالی که ما به مرحوم آقای آخون کردیم. البته او مبتنی بر اینه که ایشون اون مبنای مرحوم آقای آخون رو هم قبول داشته باشن. مرحوم آقای آخون می فرمودن که قاعده اصولیه یکی از دو جهت باید درش باشه. ما گفتیم آیا علم اصول یک غرض داره یا دو غرض؟ اگر یک غرض داره، دو تا قاعده ای که قدر جامع بینشون نباشه روی مبنای خودتون نمیتونه تأثیر در غرض واحد بکنه. اما خب این اشکال شاید به امام بزرگوار وارد نباشه، برای اینکه این مسئله تأثیر و تأثیر مال واقعیاته، مال حقایقه. اینجا مسئله تأثیر و تأثیر به اون صورت مطرح نیست به نظر ایشون، لذا اون اشکال به مرحوم آقای آخوند وارده، اما به ایشون چون اون مبنا رو قاعدتا قبول ندارن و درستم نیست اون مبنا، این اشکال به ایشون وارد نخواهد بود. بعضی از اشکالات دیگر هم امکان داره ولی خیلی مهم نیست، روی هم رفته. بهترین تعاریف از نظر کم بودن لااقل اشکالات همین تعریف امام بزرگوار مدظله العالی است، با این دقایق و خصوصیاتی که ملاحظه فرمودید. تا بعدش.